5 بعد از ظهر در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. اعتراض به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در کشورهای مختلف جهان ادامه دارد. خانواده‌های رضا رسایی و حبیب دریس نسبت به احتمال اجرای احکام اعدام آنها ابراز نگرانی کردند. و گروه افراطی حماس دریافت پاسخ رسمی اسرائیل به پیشنهاد آتش‌بس خود را تایید کرد. تجمعات و تظاهرات ایرانیان مقیم آمریکا، اروپا و کانادا در اعتراض به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی همچنان ادامه دارد. در 2 روز گذشته تجمعات اعتراضی در برلین، هامبورگ، لاهه، پراگ و چندین شهر دیگر برگزار شده و قرار است روز یکشنبه نیز در لندن، برلین و چندین شهر بزرگ دیگر در آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزلند برگزار شود. یاسمین گلشنی، هنرمند ساکن پراگ، در گفتگو با رادیو فردا از تجمع روز شنبه در پایتخت جمهوری چک میگوید.
ما ایرانیان مقیم پراگ در تجمع امروز بعد از ظهر از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در تاریخی ترین نقطه پراگ جمع شدیم تا اعلام همبستگی بکنیم با تمام معترضین داخل و تمام کسانی که به حکم اعدام ناعادلانه توماج صالحی اعتراض دارند. ما یک صدا همگی خواستار حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران هستیم و به خصوص خواهان افزایش فشارهای جامعه جهانی بر جمهوری اسلامی.
روز جمعه نیز نزدیک به 40 وکیل، حقوقدان و هنرمند ایرانی و خارجی با صدور بیانیه مشترکی صدور این حکم را محکوم کردند. شنن عبادی، نسرین ستوده، مرجان ساتراپی و آریل دورفمن از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. چندین نهاد بین المللی و کشورهای مختلف غربی نیز صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را محکوم کردند. نزدیکان خانواده‌های رضا رسایی و حبیب دریس، دو زندانی محکوم به اعدام، از احتمال اجرای احکام آنها در روزهای آینده ابراز نگرانی کردند. یک منبع نزدیک به خانواده رضا رسایی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به سایت دادبان گفته است که خطر اجرای حکم اعدام این زندانی در روزهای آینده به شدت افزایش یافته است. رضا رسایی در سال 1401 در ارتباط با اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت و مهر ماه سال گذشته به اتهام مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپه پاسداران شهرستان صحنه، توسط دادگاه کیفری کرمانشاه به اعدام محکوم شد. این حکم اوایل دی ماه در دیوان عالی کشور به تایید رسید. یک منبع نزدیک به خانواده حبیب دریس نیز به سایت حقوق بشری هرانو گفته است که این زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی در زندان شیبانه اهواز منتقل شده است. خلیل الحیه، معاون شاخه سیاسی حماس در غزه، در بیانیه تایید کرد که این گروه پاسخ رسمی دولت اسرائیل به تازه ترین طرح آتش‌بس را دریافت کرده و پس از بررسی به آن پاسخ خواهد داد. گروه افراطی حماس از سوی اروپا و آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه رئیس هیئت مذاکره کننده حماس آمده که او پاسخ رسمی کابینه جنگ اسرائیل به پیشنهاد 2 هفته پیش مصر و قطر، میانجیگران بین دو طرف را دریافت کرده است. در چند رسانه اسرائیلی به نقل از مقاماتی که نامی از آنها برده نشده خبر دادند که کابینه جنگ اسرائیل در طرحی تازه به گروه افراطی حماس پیشنهاد می‌کند که اگر مدعی است که تنها کمتر از 40 گروگان اسرائیلی را در اختیار دارد، اسرائیل برای معامله بر سر همین تعداد نیز آماده است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، میگوید خدمه کشتی توقیف شده ای که با پرچم پرتغال در خلیج فارس در حرکت بود به زودی آزاد خواهند شد. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی حدود 2 هفته پیش کشتی باری آریس را در تنگه هرمز توقیف کرد و 25 خدمه آن به بازداشتگاه منتقل شدند. روز شنبه آقای امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با پائولو رانگل، وزیر خارجه پرتغال، گفت که ایران به سفرهای کشورهایی که شهروندان آنها بازداشت شدند دسترسی کنسولی می‌دهد. و اما روز جمعه 7 اردیبهشت رسانه‌ها در ایران خبر دادند که سمیرا آل سعیدی، فوق تخصص روماتولوژی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون بیمارستان امیرعلم تهران، دست به خودکشی زده و جان باخته است. پیش از این وحید شریعت، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران، درباره بالا رفتن آمار خودکشی هشدار داده و تاکید کرده بود که میزان خودکشی به طور خاص در میان قشر پزشک و کادر درمان بیش از جمعیت عادی مردم است. نتایج یک پژوهش آماری در گروه روانپزشکی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی نشان می‌دهد که حدود 30% دستیاران پزشکی به خودکشی فکر می‌کنند و اصلی‌ترین دلیل آن ناامیدی از آینده است. ساعتی پیش در گفتگو با سبا آلاله روانشناس ساکن ترکیه از او در مورد علت آمار بالای خودکشی پرسیدم.
باید به این مسئله نگاه کنیم که خودکشی امروز دیگه مربوط به یک گروه خاص و یا به طبقه خاص نیست. خودکشی یک پدیده یک عاملی نیست و میتونه یک پدیده چند عاملی باشه. و یکی از موضوعات مهمتر اینه که ما باید به این نکته هم توجه بکنیم که خودکشی درسته که هسته اصلی و مرکزی یک درد روانیه، ولی به هیچ عنوان نمیتونه یک تهدید خودکشی یکی از فاکتورهای تهدید برای خودکشی باشه. یعنی من اگر بخوام توضیحی رو به این بدم، که در گذشته ما مبنی رو بر این نگاه میکردیم که خودکشی برگرفته از عوامل درونی و فردیه، یعنی فرد چون از اختلالات روانی رنج میبره، چون مشکلات فردی داره، پس دست به خودکشی میزنه یا افکار خودکشی داره. اینو به صورت واضح و آشکار میتونیم بگیم که امروز در حال حاضر تفکرات خودکشی، اقدام به خودکشی ها میتونه برگرفته از یک عامل اصلی که بسیار تهدید کننده هم هست برای خودکشی باشه، عوامل بیرونی و محیطی، که امروز به نظر من یکی از فاکتورهای اصلیه که نه تنها دامان بسیاری از افراد رو گرفته، بلکه یکی از گروه‌های اصلی رو که امروز بهش اشاره کردید پزشکان هستش، که من فکر می‌کنم که این هم میتونه یک مسئله بسیار قابل ارزیابی باشه که ما تصور نکنیم که همیشه افرادی که در فقر شدید هستند و یا در طبقات پایین جامعه هستند دچار این چنین تفکراتی و یا چنین شرایط خودکشی میشن، بلکه یک سری از گروه‌هایی هم که ما همیشه تصور میکنیم که از قشر مرفع جامعه هستن میتونن با این مسئله درگیر بشن، و این میتونه یک نشونه باشه که عوامل محیطی و بیرونی میتونه همه افراد رو درگیر بکنه، مخصوصا پزشکان و افرادی رو که در کادر درمان هستن.
خانم آلاله، این عوامل بیرونی آیا مشخص هست که چه عواملیه و چه چیزی، چه فشاری بر روی طبقه پزشک وجود داره؟
ببینید، یکی از مسائلی که ما در روانشناسی بسیار بهش تاکید داریم هویت اجتماعی ما هست. هویت اجتماعی برای ما یک جایگاه اجتماعی به وجود میاره، یک ثبات اجتماعی و شغلی به وجود میاره، و ما سعی میکنیم با این هویت اجتماعی که به دست آوردیم تعادل شغلی به وجود بیاریم، و این بخش بزرگی از زندگی ما، یعنی فرد از لحظه‌ای که وارد اجتماع میشه این هویت اجتماعی و شغلی شکل میگیره و برگرفته از اون جایگاه اجتماعی اون شکل میگیره. یکی از عوامل محیطی و بیرونی که در حال حاضر در فضای کادر درمان ما وجود داره حمله به تعادل شغلی و هویت اجتماعی افرادی هستش که در کادر درمان هستن، یعنی دقیقاً اونها به گونه هویت اجتماعیشون مورد حمله قرار گرفته، جایگاه اجتماعی خودشون رو از دست دادن. فکر میکنم که مهاجرت و خودکشی در کادر درمان یک هشدار بود در این چند سال برای سلامت جسمی و روانی جامعه که باید بسیار بهش توجه بشه. یک نکته خیلی مهمی هست، این گروه به دلیل اون توقعات و خواسته هایی رو که به میزان تلاشی که میکنن دارن رو به هیچ عنوان نمیتونن اون به اون خواسته ها برسن. این دقیقاً برگرفته از همون نابسامانی های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی هستش که میتونه عوامل محیطی و بیرونی باشه و این افراد رو اینطور دچار حمله کرده و مخصوصاً هویت اجتماعی اونها، جایگاه اجتماعی اونها رو مورد حمله قرار داده.
با سبا آلاله روانشناس صحبت میکردم. در صورتی که در ایران زندگی میکنید و به موضوع خودکشی فکر میکنید، در اولین فرصت با شماره 123 اورژانس اجتماعی تماس بگیرید. این یک خط تلفن سه‌رقمیه که به صورت 24 ساعته به افرادی که در معرض بحران و آسیب‌های اجتماعی قرار گرفتن خدمات تخصصی به صورت تلفنی ارائه میده و در 31 مرکز استان هم به صورت منسجم کار میکنه. نهادهای مشابه اورژانس اجتماعی در بیشتر کشورهای جهان آماده ارائه خدمات به افرادی هستند که به خودکشی فکر میکنند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
مطابق آمار رسمی، سهم ایران در میان وارد کنندگان غلات از روسیه نسبت به سالهای پیش به طور چشمگیر کاهش یافته. همزمان از گزارش‌های جدید چنین برمیاد که ایران همراه با سوریه خریداران اصلی غله‌هایی هستند که روسیه از قلمرو اشغال شده اوکراین غارت کرده است. این در حالی است که مطابق قوانین بین‌الملل این تجارت به معنای دست داشتن در جنایات جنگی است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
برآورد می شود که از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، صادرات محصولات کشاورزی از بندرهای شبه جزیره الحاقی کرمه 50 برابر شده. از دید کیف این شاهدی غیرقابل انکار است که روسیه از این مسیر محصولات به غارت برده شده از قلمرو اشغالی اوکراین را به کشورهای دیگر می فرستد. در ادامه تحقیقات بین المللی در این زمینه، گروه تحقیقاتی بلینکت در تابستان گذشته مسیر دو کشتی حامل غله از بندر سواستوپول به بندر امام خمینی را رصد کرده بود و در گزارش جدید با اتکا به تصاویر محوری و داده های شرکت لوید دو کشتی دیگر که در همین مسیر محصولات کشاورزی را از سرزمین های اشغال شده اوکراین به مقصد ایران حمل میکنند معرفی میکند. بر اساس این گزارش، کشتی های میخائیل مناشف، ماتروس شفچنکا، ظفر و زاید که از سوی شرکت سالمی منیجمنت مستقر در استراخان مدیریت میشوند و زیر پرچم روسیه حرکت میکنند، مشغول قاچاق غلات به مقصد ایران و سوریه هستند، هرچند مدام ردیاب های خود را خاموش میکنند. غیر از اطلاعات مشروع درباره این کشتی ها و رصد حرکاتشان از کرمه به مدیترانه و خلیج فارس، خبرنگاران تحقیقاتی بلینکت در شبکه های اجتماعی تصاویر متعددی از زیگارودتسکی را در ایران پیدا کردند. در اسناد رسمی از او به عنوان مسئول چند شرکت حمل و نقل دریایی یاد می شود. یکی از این تصاویر او را هنگام جلسه در بنیاد مستضعفان نشان می دهد. این مسئول روس به بلینکت گفت که به عنوان عضو هیئت تجاری از ایران دیدار کرده بود و منکر ایفای نقش شرکت‌هایش در حمل غلات غارت شده از اوکراین به ایران برای دولت روسیه شد. به استناد اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر سازمان ملل متحد، غارت اموال غیر نظامی و فروش آن به طرف‌های دیگر جنایات جنگی به شمار می‌رود و اکیداً ممنوع است. الکساندر باگامولوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است از دید مقامات رسمی در ایران و روسیه نهادی وجود ندارد که بتواند آنها را پاسخگو کند.
ایران و روسیه که پیشتر وانمود می‌کردند طبق عرف و قانون عمل می‌کنند، اکنون صراحتاً حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشتند. ایران نه تنها تسلیحات مورد نیاز ارتش روسیه در جنگ علیه اوکراین را تأمین می‌کند، که تجربه‌های خود برای دور زدن تحریم‌ها را در اختیار روسیه گذاشته و یکی از مسیرهای کلیدی قاچاق به مقصد روسیه شده. تعجبی ندارد که در ازای مسکو به تهران قاچاقی محصولات کشاورزی به غارت برده شده از اوکراین را تحویل می‌دهد. بدهی‌های هنگفت تهران که پیش از جنگ صدای مسئولین روس را درآورده بود، امروز به فراموشی سپرده شده. اما تجار روس پیش از اینکه مسئله دیرکرد در پرداخت حل شود، همچنان از فروش غله به ایران فراری اند. به همین دلیل احتمالاً این توافق حاصل شده که غلات مورد نیاز ایران از مناطق اشغال شده یا اوکراین ارسال شود. ایران تعلق کریمه به روسیه را به رسمیت نمی شناسد، اما به نظر می رسد از معاملات پشت پرده و قاچاق ابایی ندارد، چنان که بیش از 2 سال است که فعالین بازار بین المللی قاچاق محصولات کشاورزی به غارت برده شده از اوکراین از مسیر کریمه به مقصد ایران را زیر نظر دارند.
ایران در سالهای اخیر از مهمترین وارد کنندگان غله از روسیه بود و حتی برای مدتی در صدر وارد کنندگان نشست. اما سال گذشته صادرات محصولات کشاورزی روسیه به ایران تقریبا نصف شد. در آخرین گزارش اتحادیه غلات روسیه آمده که از ابتدای سال جاری میلادی فروش گندم به ایران نسبت به 1 سال پیش 63% افت کرده. اما این کشور همچنان در میان خریداران اصلی ذرت از روسیه است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم آنا رایسکایا به پایان این مجله خبری رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.